دعوت میکنم دارونامه رو بشنوید.
دارونامه
دارونامه
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم در خدمتتون هستیم با بخش دیگه ای از این برنامه با موضوع صادرات دارو در ایران و حواشی و فرصتهای پیرامون صادرات دارو. در خدمت خانم دکتر حاله حامدی فر خواهیم بود به صورت تلفنی، مدیرعامل گروه سیناژن و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی، و همینطور آقای دکتر مهدی زرین داروساز و از مدیران با سابقه صنعت دارو.
دارونامه
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخانه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران.
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
صنعت داروسازی از جمله صنایع کلیدی و درآمدزا در دنیاست. به عنوان مثال در سال 2020 ارزش بازار صادرات داروی امریکا پس از صنایع فلزی این کشور در رده نهم قرار گرفته است. این در حالی است که دارو چهارمین کالای وارداتی این کشور از نظر ارزش با 140 میلیارد دلار بوده است. در اتحادیه اروپا صادرات دارو 11% از کل ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده است. در بین کشورهای آسیایی هندوستان در صادرات دارو با 18.5 میلیارد دلار موفق‌تر از سایرین بوده است. اینها در حالی است که اگرچه صنعت داروسازی کشور ما چالش‌های گوناگونی را در مسیر رشد و توسعه داشته است، ولی به طور کلی از صادرات باز نمانده است. در این برنامه می‌پرسیم آیا موانع صادرات دارو در داخل کشور است؟ چه فرصت‌هایی را برای صادرات از دست داده‌ایم؟ خانم دکتر حامدی فر معتقدند سیاست‌های ارز 4200 و شرایط بیماری کووید 19 برای صادرات دارو مانع ایجاد کرده است. آقای دکتر زرین بر این باورند که اصلاح قیمت دارو و تشکیل مدل اقتصادی میتواند در توسعه صادرات دارو مفید باشد. خانم دکتر خیلی خوش آمدین به برنامه. من از شما میخوام که در رابطه با حجم صادرات ما و ظرفیتی که برای صادرات دارو داریم یه توضیحی بفرمایید که ما بحث رو بتونیم پی بگیریم.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینید حجم صادرات داروی ما خب در 3 سال پیش به حدود 178 میلیون دلار هم رسید.
بله.
ولی در 2 سال گذشته به دلیل اینی که خب بحث‌های تحریم ها خیلی شدیدتر شد و از اون طرف هم اینی که به دلیل اینکه دارو مشغول عرض در حقیقت 4200 می شد، یه سری محدودیت ها و نظارت هایی رو بحث صادرات و بازگردوندن در حقیقت عرض ناشی از صادرات انجام می شد، اینا خودش هر سال حجم صادرات ما رو پایین آورد و به همین دلیل باعث شد که در حقیقت سال گذشته و سال قبلش ما یه روند نزولی رو داشته باشیم.
درسته.
الان صادرات دارو حدود 100 میلیون دلاره. درسته. اما پتانسیل صادراتی کشور خیلی بالاست، ولی این لازمش این هستش که ما بتونیم که روابط دیپلماتیک و روابط بانکی رو بهبود ببخشیم، چون که اساس کار صادرات رو تشکیل میده.
درسته. خانم دکتر، با توجه به اینکه شما بالاخره در شرکت‌های بایوتک مشغول به کار هستین و تخصص اصلیتون هست، من میخوام که سوال رو از اون منظر هم بپرسم. شما خیلی در اون صنایع وابسته به ارز نیستین و حداقل برداشت اینه که وابسته نیستین. من نمیخوام بگم که نیستین، چون من میدونم که هستین، ولی میخوام بگم برداشت کلی این هستش. چرا بود و نبود ارز 4200 برای شما محدودیت ایجاد کرده؟
ببینید، اصلا همین که گفتید درسته، یعنی ما در حقیقت وابستگی ارزیمون، چون دانش فنی رو بومی کردیم تو صنایع بیوتک و عمده ارزش افزوده تو تولید ماده اولیه است که ما تو کشور انجام میدیم.
بله.
دقیقاً درسته، اینی که ما وابستگی ارزیمون خیلی کمه.
بله.
داستان چیز دیگری است. داستان اینه که وقتی به صنعت ارز 4200 تعلق میگیره، شرایط نظارتی خیلی بالا میره و شما به دلیل اینی که حالا بلو کم، بلو در حد 10% از نهادهای تولید یا 15% از نهادهای تولید رو هم از ارز 4200 استفاده کرده باشی، چون به نوعی این منطق هم درسته که دولت میگه من ارز 4200 رو برای تامین داروی مردم ایران اختصاص میدم و شما دارویی که به هر حال حالا با هر درصدی ارز 4200 براش استفاده کرده باشید و نمیتونید صادرات انجام بدید.
بله.
چیزی که میخواید صادرات بکنید رو باید با ارز آزاد و یا ارز نیما تامین بکنید مواد مورد نیازشو.
خب این امکان برای شما نبوده که از ارز نیما استفاده بکنید که بعد بتونید صادر
نه
بکنید.
مشکل اینجاست که از روزی که ارز 4200 یعنی فروردین، انتهای فروردین ماه 97 این قضیه، یعنی ارز 4200 اصلا مطرح شد، هیچ موضوعی راجع به صادرات و اینی که چه محدودیت و چه داستانهایی خواهد داشت اصلا با کسی صحبت نشد.
درسته.
وقتی ما در نیمه، یعنی در میشه گفتش که در تابستون سال 99 به مسائل کمبود ارزی خوردیم، ناگهانی روی این قضیه دست گذاشته شد و خب تامین ماده اولیه هم چیز خلق الساعه نیست، یعنی شما تعهد صادراتی دارید، نه فقط ما، شرکت‌های دیگه هم به همین مشکل خوردن، تعهد صادراتی داری که جنس رو ماه آینده ارسال بکنی و نمیتونی بگی که خب من الان صبر کنید من برم ماده اولیه این چیزی که بخوام برای شما بفرستم و برم با ارز نیما وارد کنم بیارم تولید بکنم بعد برای شما بفرستم.
درست.
یعنی بحث این بود که یک دفعه این تصمیم به صادر کننده ها و تولید کننده هایی که قصد صادرات داشتن به صورت ناگهانی اعلام شد که این به هر حال یک گپ زمانی ایجاد کرد.
خانم دکتر، یعنی ما سازوکاری برای این که این 10% 15%ی که شما از ارز 4200 استفاده کردین رو بخوایم پیش بینی بکنیم برای صادرات نداشتیم، درسته؟
چرا؟ ببینید، سازوکارش الان ایجاد شده، ولی به هر حال شما وقتی یه تصمیم ناگهانی ایجاد میشه، اینی که صدمه بزنه به صادرات رو نمیتونی بگی نزده.
درسته.
یعنی الان یکی از راهکارهایی که همون موقع ما پیدا کردیم این بود که اون میزان ارز 4200 که استفاده شده بیاین ما با تفاوت ارزیش رو به بانک مرکزی و خزانه پرداخت بکنید.
درسته.
که این کارم کردیم، ولی به هر حال در نظر بگیرید که همین اعلام یک شماره حسابی از خزانه کشور که ما بتونیم این ما با تفاوت ارزی رو توش واریز بکنیم مثلا خودش 5 ماه طول کشید.
عجب.
خب تو این 5 ماه در حقیقت بلا تکلیف بود قضیه دیگه، یا اینکه یعنی منظورم به اینی که من میگم اصلا منطقی که دولت مطرح میکنه من کاملا میپذیرمش، منم جای اونا بودم همینو میگفتم، چون ارز سوبسیدی رو دارم برای این میدم که قیمت دارو برای مردم ایران بالا نره.
بله.
نه اینکه باش تولید بشه صادرات انجام بشه، این درش اصلا بحثی نیست.
درسته.
ولی اینی که اگر یه همچین تصمیم میگیریم روز اولی که داریم ارز 4200 رو اعلام میکنیم مثلا و ارز دارو رو داریم دو نرخی میکنیم، فکر همه جاشو کرده باشیم و همون روز اعلامش بکنیم تا تمام تمهیدات دیده بشه فرق میکنه. اینی که بدون راهکارش رو هم همون موقع خودمون اعلام بکنیم که خب حالا راهکارش هم چیه، اینا فرق میکنه و نمیتونیم اجتناب ناپذیر خواهد بود که اگه یه تصمیمی رو ناگهانی بگیریم به هر حال به یه چیزایی صدمه بخوریم.
خانم دکتر، شما یه برآوردی دارین که ما چقدر از دست دادیم فرصت صادراتی در نتیجه این 4-5 ماه 6 ماهی که غفلت کردیم؟
واقعا نمیشه محاسبش کرد، یعنی چیزی نیستش که بشه دقیقا گفت، چون به هر حال بعضی محموله ها بوده که ممکنه واقعا سفارشش کنسل شده باشه، بعضی محموله های دیگه بوده که نه مشتری قبول کرده که با یه تأخیری برسه. نه من نمیتونم عدد دقیقی بدم.
درسته. بازارهای صادراتیتون چه کشورهایی هستن؟ فکر میکنم برای شنونده های ما هم خیلی جالب باشه بدونن که ما این کالاها رو به کجاها صادر میکنیم.
ما الان در حقیقت تو زمینه داروهای بیوتک بزرگترین مقصد صادراتیمون روسیه هست، که داروهای از 10 سال پیش داروی MS رو توی بازار روسیه داریم تأمین میکنیم و 100% بازار در اختیار ماست. الان از سال گذشته داروی هموفیلی رو هم داریم ارسال میکنیم. تو این در حقیقت حالا از روسیه به عنوان یه کشور بزرگ توی این مسئله، توی کشورهای منطقه که خب عراق، سوریه، کشورهای آسیای میانه مثل ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، اینا صادرات میشه، ولی این صادرات به اینجا محدود نمیشه. ما توی آمریکای لاتین در حقیقت صادرات داریم به کشورهای آمریکای لاتین، به کشورهای شرق مثل سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اینها هم صادرات داریم. تقریبا میشه گفتش که توی زمینه داروهای بایوتک، چون داروهایی داریم که تولید کنندگانش تو دنیا محدود هستن و قیمت ما هم خیلی رقابتی هست،
بله،
خیلی اقبال روش زیاده و تقریبا میشه گفتش که 50 کشور مختلف از آمریکای لاتین تا شرق آسیا رو ما الان داریم صادرات انجام میدیم.
درسته. خانم دکتر شما چه کردین که تونستین که انقدر گسترده محصولات رو صادر بکنید؟
ببینید بحث سر چند تا مورد مختلف هست. یکی اینه که دارو خیلی مهمه که شما بتونید که اون مرحله، بزرگتری مرحله برای صادرات دارو ثبت دارو توی کشور هست که در حقیقت مرحله خیلی بزرگه. ثبت دارو خیلی بستگی داره به اون زیرساخت کیفی که توی شرکت ایجاد بشه و تو مجموعه ایجاد بشه.
درسته.
خب در حقیقت مجموعه سیناژن تنها مجموعه تولید داروهای بیوتکنولوژی در خاورمیانه هست که گواهی نامه
EU GMP
داره، یعنی خط تولید ما مورد تایید اتحادیه اروپا است. خب این یکی از قدمای ما بوده و خب خیلی اعتماد کشورهایی که میخوان دارو بخرن، اونم داروهای بیماران خاص و صعب العلاج رو جلب میکنه و خب مطالعات بالینی که انجام شده روی داروها، نتایج اونها، مقالاتی که از توش در اومده و توی ژورنال‌های بین‌المللی چاپ شده، اینا همه در کنار این که یه تیم متخصص و علمی روی بازاریابی و فروش متمرکز بشه، همه اینها با در کنار هم دیگه میتونه کمک بکنه.
بسیار عالی.
البته ما تو زمینه صادرات مواد اولیه دارویی و در حقیقت مواد اولیه به خصوص داروهای نارکوتیک هم خیلی موفقیت داشتیم که
بله.
شرکت های تو این حوزه هم در حقیقت سال گذشته آمار خوبی توی بود.
البته بخشی از بازارمون رو در اون حوزه در طی فکر کنم سالهای گذشته از دست دادیم، چون که خیلی شاید نتونستیم پویا باشیم در همین مواردی که شما فرمودین اونجا خوب عمل کردین. در این حوزه میتونستیم خیلی بهتر عمل بکنیم و با توجه به اینکه قیمت‌های خوبی میدیم بعضی از این بازارها رو از دست ندیم. من یه سوالی دارم در خصوص اینکه شما تونستین در کشوری که خب سختگیرانه هم رفتار میکنه مثل روسیه محصولاتتون رو ثبت بکنین. خب با توجه به اینکه در نوع محصولاتی که شما تولید میکنید مطالعه بالینی و کیفیتش خیلی اهمیت داره، شما پیش بینی میکنید که در این جهت باشین که در آینده نزدیک بتونیم این محصولات رو در کشورهایی که سختگیرتر هم هستن مثل اروپای غربی هم ثبت بکنیم؟
ما الان در حقیقت 3 پروژه، یعنی 3 دارو رو پروژه ثبت در حقیقت توی مراحل تکمیل مطالعات هستیم برای اتحادیه اروپا، چون اتحادیه اروپا یکی از قوانینی که داره اینه که مطالعات رو بالینی رو شما با هر کیفیتی هم که انجام داده باشین مجددا باید با داروی، یعنی در مقایسه با دارویی که تو خود بازار اروپا فروش میره و روی جمعیت اروپایی حتما انجامش بدین.
درسته.
تحت نظارت ارگان‌هایی که اونجا دارن. پروسه طولانی هستش ولی ما استارت این کار رو زدیم،
شروع
کردیم. فکر می‌کنیم که یعنی همین بحث EU GMP هم یکی از مراحل همین پروژمون بود.
بسیار عالی. امیدوارم که در اون حوزه هم موفق باشین و باعث افتخاره که شما تونستین انقدر در این حوزه‌ای که بسیار هم محصولات خاص و پیچیده‌ای هست بتونید که انقدر موفق عمل بکنید. من فقط به دلیل اینکه شما در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی هم هستین و فکر میکنم در کمیته صادرات هم مدیریت دارین، میخوام از شما که در خصوص کل صنعت هم بفرمایید که ما در حال حاضر وضعیتمون با توجه به این ارز 4200 خب صادراتمون کم شده، شما چه سازوکارهایی رو پیشنهاد کردین و دنبال میکنید که واقعا بعضی از این شرکت ها که بازارهایی رو ایجاد کردن مثلا در رابطه آنتی بیوتیکا و اولین چیزایی هستش که ممنوع میشه صادراتش، بتونن بازارشون رو به دست بیارن و حفظ بکنن؟
ببینید واقعیت مطلب اینه که ما به هر حال شرکت های خیلی خوبی توی صنعتمون داریم که خیلی پتانسیل های بالایی هم توی بحث صادرات دارن. ارز 4200 در حقیقت این که میگم یه شوکی به صادرات وارد کرده، الان در حقیقت راهکارش وجود داره. راهکارش هم یعنی دو تا چیزه، یکی اون جبران ما با تفاوت ارزی هست و اینی که ما باید حتما 3 ماه استوک بازار ایران رو توی انبارمون داشته باشیم.
درسته.
من توی این شرایط واقعا حق میدم به هر دوی این موارد، یعنی علارغم این که به هر حال مشکل آفرین هست تو مسیر صادرات، ولی فکر میکنم که هر کدوم از ما هم که توی جایگاه تأمین داروی کشور قرار بگیریم مسلماً یه همچین محدودیتی رو قائل خواهیم شد، به خاطر اینکه کشورهای بزرگ دنیا هم حتی این کارو کردن. کانادا هم الان کلاً صادرات داروشو ممنوع کرده و خیلی کشورهای دیگه. برای همینه که ما به هر حال یه شرایط بحرانی کرونا داریم که باید ازش بگذریم، ولی تو زمینه صادرات به هر حال باید خیلی فرصت طلب باشیم، خیلی بتونیم سریع عمل بکنیم و من فهم میکنم که این تفکر داره توی شرکت‌های ما ایجاد میشه. یه سری شرکت‌های تخصصی برای صادرات دارو ایجاد شده که خب اینا خیلی خوبه، چون همه شرکت‌ها خودشون ممکنه نتونن اون زیر ساخت بخش صادراتی رو ایجاد بکنن، ولی الان شرکت‌ها ایجاد شدن که اونا اومدن یه زیر ساخت ایجاد کردن و دارن به شرکت‌های زیادی سرویس میدن.
شما از نظر مدارک بانکی و اینها هم فکر میکنم که خیلی وقتها در شرکتی که در حضور در تندرها و مناقصات مشکلاتی دارین، درسته؟
بله، این که گفتم، یعنی ما یکی از معضلاتمون در چندین سال اخیری که مربوط به 2-3 سال اخیر هم نمیشه از زمانی بوده که تحریم‌های بانکی بوده. چون شما در نظر بگیرین یه پایه از پای اصلی صادرات پول دیگه، یعنی شما بله. باید پول بگیرید تا صادرات انجام بدید
همیتون.
و وقتی شرکت ایرانی حق نداره که حساب بین المللی داشته باشه، ببینید که چه معضلی ایجاد میشه. این کوچکترین چیزیه که میتونم و ساده ترین موردیه که میتونم بگم، و همین دلیله که واقعا اگه بخوایم صادرات رو جدی بهش توجه کنیم و بخوایم از پتانسیل های صنعت دارو استفاده کنیم، واقعا باید از مرحله تحریم‌های بانکی به نوعی بتونیم گذر کنیم.
خیلی متشکرم. من میدونم که شما در میون یک جلسه ای هستین، نمیخوام بیشتر وقت شما رو بگیرم. ما این هفته موفق شدیم که یه صحبت کوتاهی با شما داشته باشیم، ولی من میخوام از شما قول بگیرم در حوزه بایوتک، چون شنوندگان ما خیلی علاقه‌مندن بیش از این بدونن، در خدمت شما بتونیم باشیم در هفته‌های آتی و این فرصت رو شما و مجموعه‌تون حتما در اختیار ما بذارید.
من در خدمتتون هستم، خوشحال شدم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر زرین، خوش اومدید.
قبلا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر، ما در خصوص صادرات صحبت می‌کنیم، همینطور که در موضوع برنامه هم هست. در سالی که درش قرار داریم به دلیل محدودیت‌های ارزی و مشکلات ناشی از کرونا، مقدار زیادی از صادرات شرکت‌ها کاهش یافته. با توجه به اینکه شما سالیان سال در این حوزه تجاربی از نزدیک دارین، می‌خوام از شما بپرسم که وضعیت ما چطوره و به عنوان یک تولید کننده شما این وضعیت رو چطور می‌بینید در حال حاضر؟
بله آقای دکتر، موضوع برنامه شما در امروز یکی از اساسی ترین چالش های صنعت دارو هست و از نظر من یکی از اساسی ترین چالش های اقتصاد ایران.
بله.
به این دلیل که دارو یک کالای استراتژیک همه کشورهاست و نگاه ویژه‌ای به صادر تولید و صادرات دارو دارن مدیران اقتصادی هر کشور، و از طرفی صادرات دارو و تولید دارو در هر کشوری میتونه قسمتی از شاخص‌های اقتصادی اون کشور رو ارتقا بده، بهبود بخشه و منجر به رفاه و ارتقای صنعت مربوطه.
بله.
من اجازه میخوام از جناب عالی که
خواهشون
یک اطلاعات خیلی مختصری رو به سرعت ازش عبور کنم. ببینید ما صادرات کشورمون در سال گذشته به طور کلی همه اقلام صادراتیمون به 73 میلیارد دلار بوده،
نفتی و غیر نفتی.
همه صادرات ما بر اساس آماری که گمرک کشورمون داره 73 میلیارد دلار. حالا صادرات و واردات 73 میلیارد دلار. صادرات ما اقتصاداً 34 میلیارد دلار بود.
درسته.
و واردات ما 38 میلیارد دلار تقریبا، حالا با اختلاف 3 4 میلیارد در واقع تراز منفیه.
درسته.
تقریبا میشه گفت نزدیک به هم هستن. حالا یه نکته‌ای که در این بین وجود داره این هستش که ما کل این صادرات اون 34 میلیارد دلار، حدود 34 میلیارد دلار رو به کشورهایی مثل چین و عراق و امارات، ترکیه، افغانستان و حدودا با شاخص این 5 کشور صادرات داشت و وارداتمون هم از چین، امارات، ترکیه، هند، آلمان، شاخص کشورهایی که واردات ازشون داشتیم این بوده. ببینید من میخوام ایران 46مین کشور دنیا در صادرات.
به طور کلی دیگه باز من ببخشید سوال میکنم، به طور کلی 46مین کشور
دنیا؟ بله، در حوزه صادرات ما 46مین کشور هست.
بله.
ببینید ما همسایه های ایران رو من میخوام نتیجه گیری کنم از صحبت هم که به پاسخی به سوال شما داشته باشم. ببینید کشورهای همسایه ما، من نام میبرم: ارمنستان، افغانستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، امارات، کویت، بحرین، قطر، عمان، عربستان از طریق دریا، پاکستان. بیشتر از نزدیک به 9000 کیلومتر ما مرز مشترک داریم با این کشورها. ولی اگر شما وارد حجم صادرات به این کشورها بشید در زمینه دارو، به حقایقی تبیین می‌کنیم که نیازمند این توضیحاتی است که از نظر من باید به مقوله صادرات در واقع اضافه بشه. در شرایط فعلی، همه متخصصین و نخبگان صنعت اقرارن به این قضیه که ما به دلیل تحریم‌ها و مسدود شدن مسیرهای بانکی و مشکلاتی که برای ما در کشورهای مقصد ایجاد میکنن جهت انتقال پول و حتی بازگشت پول، صادراتمون دچار وقفه شده و اشکال داره. من میخوام برگردم به سالها قبل و انشاءالله بعد از این مسائل. ببینید ما یک مقوله‌ای داریم، در یک مبحثی داریم، یک تاپیک عمده‌ای داریم به اسم جهانی شدن.
درسته.
در صادرات هم در همه کالاها، اون چیزی که محور رشد اقتصادی رو برای ما در واقع مسیر رشد اقتصادی رو روشن میکنه در قبل و فعل و آینده، پروتکل های جهانی شدن اقتصاد ماست. در صنعت دارو هم همین جور هست از نظر بنده، که ما باید زیر ساخت های جهانی شدن رو در زمینه دارو فراهم کنیم.
بله.
ببینید در زمینه بیوتک شما مستحضر هستید جناب عالی که به چه پیشرفت هایی رسیدیم و از چه طریقی تونستیم این محصولات کشور خودمون رو و دانش و تکنولوژی کشور خودمون رو اینترنشنالیزیشن بکنیم، بریم به سمت جهانی سازی.
بله.
اما در زمینه داروهای دیگه به نظرم میاد که در داروهای شیمیایی ما یک زیرساختایی رو نیاز داریم. فرض رو بر این میگیریم که در حال حاضر ما تحریمی وجود نداره و انشالله برطرف خواهد شد، قطعا اینجور هست، مسیرهای بانکی مهیا خواهد شد، اون موقع وضعیت ما به چه صورت؟ آیا ما زیر ساختای جهانی شدن تولیدات دارون رو در شرکت‌های تولیدمون فراهم کردیم؟
بله.
آیا آموزش‌های لازم در زمینه صادرات رو داریم؟ آیا ارتباطات صنایع دارویی، بخش‌های خصوصی و سیستم‌های دولتی جهت ارتقاء سطح و حجم صادرات و جهانی شدن تولیدات ما در داخل کشور مهیا هست یا نه؟ به نظر میرسه که ما برنامه در این شرایط بهتره که بپردازیم به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و یک برنامه‌ریزی برای 20 سال آینده.
بله. ما در داروهای غیر بیولوژیک خب که به ظاهر اینطور هستش که باید آسان‌تر باشه صادراتش، خیلی موفق نبودیم و برعکس در بیولوژیک موفق بودیم. فهم کنید دلیلش چیه؟
بله خدمتتون عرض کردم که ببینید بررسی این که چرا ما در داروهای بیولوژیک موفق بودیم ما رو به یک حقایق میرسونه. یکی این که دانش صادراتی است.
بله.
مدیران تولیدی کشور ما باید برن به سمت ارتقای سطح دانش در زمینه صادرات.
درسته.
دانستن این که کشور هدف کجاست و چه منطقه جغرافیایی و چه کشوری با چه حجم میزان مصرف و چه کالایی میتونه از طریق ایران به اون کشور صادر بشه، این نیاز به دانش، مطالعه و تیم‌های تخصصی داره. تیم بیولوژیک کشور ما که باعث افتخار صنعت داروسازی ما و همه مردم کشور ما هستن و ما میبالیم از این که اخبار مثبتی از این صنعت میشنویم در جهانی شدن، این شاخصه ها رو در واقع در خودشون تقویت کردن. تمرکز بر ارتقای دانش و استعدادیابی و ارتباط مثبت با سیستم‌های بازرگانی و بازارهای کشورهای هدف. این تفاوت در واقع داروهای شیمیایی ما و تصمیم گیران در تولیدات داروهای شیمیایی وجود داره که منجر به این میشه که ما نتونیم موفقیت مثل داروهای بیولوژیک داشته باشیم. من اجازه میخوام که یک خاطره ای رو تعریف کنم، خاطره که در یه واقعی رو تعریف کنم خدمت شما. سالها پیش ما در واقع سمیناری رو فراهم کردیم از مدیران و از همه مدیران صنعت داروسازی کشور دعوت کردیم در یک همایشی در یکی از سالن‌های همایش داخلی تهران و عنوان تاپیک اون همایش رو گذاشته بودیم Made in ایران.
بله.
و خواهش کردیم از مدیران صنعت که در واقع در این زمینه یا کنسرسیوم تشکیل بدن یا همفکری بکنن یا از طریق سندیکاها و انجمنهای مربوطه شاکله ای رو فراهم بکنن که ما بتونیم از این استعداد فراوان و که در صنعت داروسازی چه از نظر تکنولوژی و تجهیزات موجود و چه از نظر دانش داروسازی و منابع انسانی که وجود داره استفاده بکنیم. به نظر میرسه که ما باید مجدد برگردیم به اون در واقع پیشنهاد و سندیکاهای مشرف بر صنعت داروسازی کشور، تولید و واردات، چه دارو و چه مکمل و چه تجهیزات پزشکی در واقع اقدام بکنن و اهتمام داشته باشن در ایجاد این شاکله و در واقع یک کنسرسیوم صادراتی. حالا اگر جنبه آموزشیش هم در نظر بگیریم، ارتقای سطح دانش در زمینه صادرات به نظر من در حال حاضر که ما در شرایط بلاک صادراتی هستیم به دلایل مختلف به نظرم حائز اهمیت و مفید هست.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. خب آقای دکتر زرین، من از شما یه سوالی میخوام بپرسم در خصوص بازار صادراتی ما در کشورهای اطرافمون، مخصوصا در حوزه CIS، عراق و افغانستان. یک زمانی بود که بازار افغانستان کاملا دربست در اختیار محصولات ایرانی بود، بعد یه خورده تغییر کرد، دوباره برگشت، دوباره رفت. الان چه وضعیتی داره؟ همینطور عراق، همینطور CIS.
مشکلات عمده‌ای که در صادرات ما وجود داره باعث میشه که ما یک تلاطمی در ارتباط با بازارهای عرب داشته باشیم. یکیش قیمت ارز و تورم موجود در داخل کشور.
بله.
در واقع برقراری ایجاد یک مدل اقتصادی در تولید محصولات دارویی و صادرات به کشورهایی که نام بردید، CIS، عراق و افغانستان، مشکل عمده ماست. از طرف قیمت تمام شده محصولات داخلی کشور ما، صنایع ما، به دلیل همون موردی که خدمتتون عرض کردم میتونه مشکل ساز باشه.
بله.
در حجم صادرات به کشورهای منطقه. دومین مسئله نیاز داخلی هست. نیاز داخلی رو اغلب کشورها در زمینه دارو برنامه ریزی بسیار واسع و گسترده و زیرساختی دارن برای استخراج نیاز داخلی.
بله.
و نیاز داخلی رو با یک برنامه‌ریزی دقیق پیش بینی میکنن و به صنایع اعلام میکنن یا اینکه در اختیار صنایع میذارن و صنایع اقدام به تولید میکنن.
یعنی واقعا ما به دلیل اینکه نتونستیم نیاز داخلیمون رو پیش بینی بکنیم از بازار افغانستان جا موندیم برفرض.
دلایل مختلفی داره. من دارم در واقع آرزویابی میکنم از نظر خودم که با توجه به اینکه